بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ترتیب بحث تا اینجا همانطوری که دیروزم عرض کردیم این شد که خب اصل اولی عدم و ولایت احد علی احد، عدم و ولایت زوج علی الزوجه است، این اصل اولیه. بعد گفتیم ببینیم حالا در مقابل این اصل اولی آیا آیه‌ای روایتی بر این که زوج را ولایت به او بدن مطلقا، چه در مورد امور زوجیت چه غیر زوجیت، داریم یا نه. ملاحظه فرمایید چنین دلیلی نداریم، نه از الرجال قوامون میشه این استفاده رو کرد، نه از للرجال علیهن درجه، از هیچ کدام نمیشه استفاده چنین مطلبی رو کرد. در مرحله بعد گفتیم نه تنها چنین مطلبی، در مرحله بعد گفتیم خب حالا موضوع دیگری در همین رابطه، آیا در قرآن یا در روایات دلیلی بر این که زن تکوینن عقل او از ضعف از مرد داریم یا نه؟ گفتیم آیات قرآن توائفی از آیات، حالا ما چهار تایی فروزه کردیم، شاید شما آیات دیگرم ملاحظه بفرمایید، آیاتی که امر به عبادت خدا میکنه، او عبدو ربکم لا تشرکو بالله، اینا همه عام مطلق بین رجل و مرأه است، به دلالت اقتضا هم دلالت بر این داره که اون مقدار اصل العقلی که خدا به مرد داده به زنم داده. حالا یک کسی از عقلش بیشتر استفاده میکنه، یک کسی کمتر استفاده میکنه، اینم فرقی بین زن و مرد در این جهت نیست. خلاصه آیاتی و توائفی از آیات در قرآن کریم وجود داره که ما میتونیم این تسویه فی اصل العقل این ازش استفاده کنیم. حالا بعضی از توائف گفتیم، بعضی دیگر هم خودتون به قرآن مراجعه کنید و در بیارید. حالا بعد از قرآن میریم سراغ روایات. در روایات یه روایات عام می داریم راجع به مقام خود زن و احترامی که لازمه به زنها بشه. خب یه روایت عام اینطوری داریم، فرض کنید امام صادق علیه السلام بر حسب اونجا که مرحوم کلینی داره میفرماد من اخلاق الانبیا حب النساء، یا خود پیامبر فرمود انما النساء شقایق الرجال، شقیقه اون نیمه رو میگن، یه چیزی رو که دو شق میکنن، حالا شاید اینطور باشه، هر کدام شقیقه دیگره. شقیقه از معانی دیگر هم برایش در لغت ذکر کردن، زنها شقایق الرجال نیمه دوم، یعنی یه نیمه از انسان خود مرده، یه نیمه خود زنه. اینا تعابیری است که راجع به اینها ذکر شده. یا امیرالمومنین از پیامبر نقل میکنه ما اکرم النساء الا کریمون ولا اهانهن الا لئیمون. حالا بله اجازه فرمایید عرض میکنم. اینو مطرح میکنیم که حالا اینجا ترحمن، ببینید آیا این تعابیر ترحمن بر زنها مطرح شده یا واقعا ذکر شده. ما اکرم النساء الا کریمون ولا اهانهن، مخصوصا این ولا اهانهن رو داشته باشید. خود امیرالمومنین از پیامبر نقل میکنه که کسی زن رو مورد اهانت قرار نمیده مگه اینکه آدم پستی باشه، یعنی نباید به اینها اهانت بشه، نباید اینها رو بی توجه بشون بشه انسان، یعنی اینها موجوداتی مثل مردها هستن، از حیث عقل و تقوا و کرامت و انسانیت و اینها فرقی بین اینها نیست. خب حالا این و روایات دیگه که در این مورد نساء و اینها آمده که خود امیرالمومنین باز در نهج البلاغه و کافی هم نقل میکنه، المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه، که جمله معروفیه. بله کدوم دومیه که کدوم بود که من خوندم؟ اینا دخیله است؟ از کجا میگید دخیله از این؟ نه حالا هرچی هم که از عامه باشه که نمیشه بگیم دخیله است که. ببینید این روایات قرائنی که مثلا یکی از راه‌های اعتبار روایت این است که نظیر این مضمون در روایات معتبر هم اومده باشه و این هم همینطوره، نظیرش در روایات معتبر آمده. ببینید خود البته من نخواستم این روایت رو بخونم چون یه مقداری نحوه استدلال بهش ضعیفه. این روایت که کلم از دادل عبد ایمانن ازداد حبن للنسا، این در جعفریات آمده، در کافی و من لا یحضرم نظیرش آمده از امام صادق علیه السلام که حضرت ما از اون رجلن یزداد و فل ایمان خیرا الا ازداد حبن للنسا. حالا این حب و نسا مقصود اصلی چیه؟ و این بگیم خب یک جهت تکریم اوناست، خب تو این روایات این رو با ایمان مرتبط کرده، هر چه انسان ایمانش اضافه شود حبش به نسا زیاد میشه. این حبش به نسا مسلم جنبه شهوانی نیست که حالا بعضیا اینطور مثلا ازش برداشت میکنن، نه، خود این که زن یک مخلوق الهی قابل احترام قابل کرامت مثل خود مرد میمونه، این هست، نه این که بگیم خب حب النساء مثلا حالا اون جنبه های شهوانی رو میخوان. خب اون جنبه های شهوانی چه ارتباطی به ایمان داره؟ ایمان آدم وقتی زیاد بشه انسان میگه خب خدای تبارک و تعالی برای اینکه این نظام نظام احسن باشه زوجیت را از هر چیزی زوجی آفریده، تو گیاهان این چنینه، تو غیر گیاهان، تو سایر حیوانات هست، تو خود انسانم یه مرد آفریده یه زن آفریده. این ارتباط با ایمان پیدا میکنه، ولی مسائل شهوانی و اینها اصلا هیچ ارتباطی نمیتونه با این مسئله داشته باشه اگر مبعد نباشه. چی؟ نه اصلا کاری به اون جهتم نداره، نه میگه حبن لنسا، نه زن خودش، نه خانم خودش و ناموز خودش، او که نه، بخواد بگه از باب این که معتقد باشه به این که زن باید در این نظام احسن موجود میشد، این رو به این عنوان مخلوق و صنع الهی و هرچی ایمان به خدا زیاد میشه ایمان به علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا بیشتر میشه. حکمت خدا را آدم در این مصادیق میتونه پیدا بکنه که اینی که خدا خلق کرده در اینجا باید خلق میشده و این حبن معناش اینه به الله اون حبه. خانم میشی؟ کلم از داد العبد ایمانا ازداد خود مرد. میدونم ازداد حبن حب این مرد به نسبت الان نسا، نه نسا نسبت به او، او دیگه خیلی معنی ترکی میشه. جسالت نشه با اون اتراک. نه خیلی خلاف ظاهره های عاشقون. نه او دیگه بله خب همین شاهد این معید دیگه من اخلاق الانبیا حب النساء، یعنی زنها انبیا رو دوست دارن دیگه ترکی تر شد. بله حالا ما به او خیلی نمیخوایم تمسکم بکنیم. که در این که عنوان کلیه انما النساء شقائق الرجال، حالا ولی اونجا یه موردش باشه، یه موردش باشه. خب حالا بذارید من میخوام به اصل مطلب برسم. ازفر بله بله. خب حالا ببینید این روایات، یعنی در این که ببینید ما میخوام اینو عرض بکنم، ما روایاتی داریم که این روایات ترغیب به حب نساء شده یک، و چون به ملاک ازدیاد ایمانه مسئله شهوت و شهوانی نیست اصلا، چون من دیدم خیلی ها همینطوری معنا میکنن، میگن که بله این هرچی ایمان قوی تر بشه این قوه حب به ارتباط با زنان بیشتر. غلطه این. این معناش این است که هرچی ایمان زیاد میشه انسان به این صنع خدا، که خدا چه صنعی که در کنار مرد زن را آفریده و این باید باشه بیشتر میشه و این موجب حب میشه. نه اون شواهد نیست. عرض میکنم که این روایات رو داریم. خب نتیجه این است که پس میخواستم اینو عرض بکنم، خودتون متون دینی ما نسبت به زن یک تکریمی شده، ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن ولا اهانهن الا لئیم، یعنی از اهانت به زن اجتناب شده، حذر شده، کسی حق اهانت نداره. خب حالا این روایاتی که داریم، مشکل اصلی در بحث روایات مربوط به زنان چند تعبیری است که در نهج البلاغه آمده، که تا اینجا روشن شد ما در قرآن یک تعبیر عرض می شود که بوی اهانت نسبت به زن بده ما درش نداریم به هیچ وجهی. تو روایات هم توائفی از روایات ترغیب به تکریم زن شده، اما این روایات و این تعابیری که تو نهج البلاغه هست اینو دقت بفرمایید. او برای تأدیبه. آقا ضربی که پدر نسبت به سر داره اهانته، او برای تأدیب اونه، برای تأدیب مانعی نداره، برای تأدیب پدرم میتونه پسر رو تأدیب بکنه. منتها اون ضربه در اونجام نه این ضربه متعارف و عرفیه که صورتش رو کبود بکنه، جسمش رو درش تو روایات هم آمده به چه نحو ضربی میدونم. خب آخه به روایت قرار نبود، نمیشه بگیم آقا اون ضربه مطلق ضربه، شما با شلاق و نمیدونم شلاق و کمربند بخواید به زن بزنی. نه حالا عرض میکنم، حالا اون که برای اساس روایات خودمون آمده ضرب مراد اونه. نه ببینید آقای بهرامی، دو جور بحثه. یه بحث میگیم که آقا این الرجال قوامون ظاهرش چیه، ولی بعد که ما ظاهرش رو فهمیدیم نمیگیم ما مستقنی از روایتیم. یه بحثی است که با توجه به روایات چجور معنا بکنیم. مسلم اگر ما منظور آیه رو بخوایم به نحو دقیق بفهمیم حتما باید روایت ضعیفش کرد، یه تردیدی درش وجود نداره. خب حالا عمده این تعابیر دقت کنید. ببینید در خطبه عرض میکنم که 153 حضرت میفرماید ان البهائم همها بطونها و ان السبا همها العدوان علی غیره و ان النساء همهن زینة الحیات الدنیا و الفساد فیها. این یه تعبیر، این در خطبه 153. حالا من همه تعبیرات رو میخونم بعد پاسخ و عرض میکنم. در خطبه 80 داره معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین به شل شهادت رجل الواحد که شهادت رجل الواحد و اما نقصان و حظوظهن فمواریثهن تا آخر. در نامه 31 در وصیت به امام مجتبی علیه السلام می فرماید و ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الى افنن و عزمهن الى وحن. از مشورت با زنها بپرهیز که رأیشون سسته و عزمشون تصمیمشون موهونه. در نامه 14 میفرد ولا تهیج النساء به عزن، با عذیت و اینها زنها رو خشمگین نکنید. و ان شتمنا اعراضکم و سببنا امراءکم، اولو این که حرف ناموسی به شما بزنن، فحش ناموسی به شما بدن، رؤساتون رو سب بکنن، به قول عوام بالاخره فحش آبا و اجدادی به آدم بدن. فَإِنَّهُنَّ زَعِیفَاتُ الْقُوَى وَالْأَنفُسِ وَالْعُقُولِ. حضرت می‌فرماید اینها ضعیف القوا هستند، ضعیف النفس و ضعیف العقل. در حکمت 238 داره المرأة شر كلها و شر ما فیها انه لابد منها. در حکمت 61 هم می‌فرماید المرأة اقرب حلوت لبسه یا لسبه، که ظاهرش مثلا زن رو تشبیه میکنه، زبانش رو به نیش عقرب، اما میفرماد حلوت اللسبه است، نیش شیرینه. مثلا خب عرض میکنم که این تعابیر توی نهج البلاغه آمده. خب اولا در اسناد نهج البلاغه باید یکی یکی اینها رو بحث کرد که آیا واقعا این از کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست یا نیست. این مطلب اوله که باید یک بحث سندی راجب دونه دونه اینها مطرح بشه. ما همونطوری که تو روایات وسائل هر روایتی رو مستقلن بحث میکنیم، هر نامه ای رو، هر حکمتی رو، هر خطبه ای رو باید مستقلن ببینیم سندش چیه تا انتصابش رو به امیرالمومنین علیه السلام بپذیریم. این اولا. ولعل بعضی از اینها از امیرالمومنین علیه السلام صادر نشده باشه اصلا. نکته دوم این است که ما همانطوری که در قرآن محکمات و متشابهات داریم، این کلمات جز متشابهات از روایاته. مسلم عنوان محکمات رو نداره. متشابهات یعنی یک توجیهاتی داره، محملهایی داره. حالا باز قبل از اینکه ما از راه محکم و متشابه وارد بشیم، اولا یعنی با توجه به همین ضابطه ما باید اینا رو با توجه به اون آیات محکمی که در قرآن داریم، یعنی ما از محکمات قرآن استفاده میکنیم. زن و مرد من حیث العقل فرقی ندارن. در اصل این که همون مقداری که مرد میتونه تعقل کنه، زنم قدرت تعقل او رو داره. این دیگه از ما گفتیم توائفی که از آیات آوردیم. شما در امر به معروف بگید زن ولی یه مرده، این مسهل عرض میکنم او که تصریح، نه عجیبه. و جا عربوی مگه تصریح نیست تو قرآن؟ جا عربوی. آقا پس شما هنوز برگردید محکم و متشابه، مجرد این که یه لفظی به صراحت آمده این رو محکم نمی کنه، کمان که این دلیل برای نیست که متشابه هم بشه. ببینید محکم و متشابه، برای متشابه ما در حالا یه دوره قبل بود یا همین دوره در سال قبل بود نمید یادم نیست، ما راجع به متشابه، نه امسال نبود آقای حری، 25 احتمال در مورد متشابه مطرحه. حالا ولذا بعضی ها میگن خب متشابه و متشابه، خود متشابه هم متشابه، ولی مجرد این که آقا چون تو روایت آمده ضعیف العقل، تو قرآن صریح نیامده، پس او میشه محکمی بود، این نه، اینو هیچ کس نگفته معیار برای این مسئله است. محکمات یعنی ولو شما یه مطلبی رو با قرائن بگید که این به نحو یک اصل قطعیه، ما در مورد خدای تبارک و تعالی میگیم با برهان میگیم خدا جسم نیست، پس این جا عربک چیه؟ باید اینو توجیه بکنیم، میشه متشابه. یا و جا عربک و الملک صفن صفا، اینا میشه متشابه. اینجا ببینید آقای ما با توائفی از آیات استفاده کردیم که زن در اون مواردی که باید تدبیر کنه از حیث اصل قوه تدبیر فرقی نمی کنه. آقا برهان یه مثالشه، آجون برهان یه مثالشه. شما این آیاتی که من دیروز خوندم که یکیش مسئله خیلی خوب، حالا بذارید من ادعام رو بگم شما عرضت که حالا ببینید، ما آیاتی که راجع به اون ان المسلمین و المسلمات و مؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات. دیروز استدلال کردیم بین آیه، من کی همچین حرفی زدم؟ نهایتش اینه. آخه اینو دیگه استدلال دیروز عرض کردم. آخه وقتی میگه از صادقین و صادقات، یعنی به همون مرتبه از صدق که مرد میتونه برسه، زنم میتونه برسه. خب باشه، یعنی باید عقلشو داشته باشه. یعنی بدون عقل آدم به مقام صدیق بودن میرسه؟ خب مرد این مرتبه رو داره، پس یه مرتبه ای از صدق رو ازه فرمید. خب پس یه مرتبه ای از صدق رو مرد میتونه برسه، زن نمیتونه برسه؟
نه، اینو که اصل صدق رو میرسه، اما صدق مرد
متصدق. هر از کجا میگید این؟ آخه چرا از جیب خودتون به قرآن تحمیل میکنید؟ میگه از صادقین و صادقات، از صابرین. آقا گفتم عقلی که انسان در صبر لازم داره، یعنی اگر میخواید ببینید کسی عاقله، ببینید صبر داره یا نه. کسی که اهل صبر نیست، عقل نداره. ولی گفتن که عقلی که در او هست عقل ضعیفیه. ما میخوایم همینو، ما میخوایم بگیم آقا وقتی میگه از صابرین و صابرات، یعنی زن همون مرتبه ای از صبر که مرد میتونه به او برسه، زنم میتونه برسه. تاریخ هم ثابت کرده که زنهایی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که تمام رجال عالم رو جمع بکنن در صبر، حتی غیر از انبیا و ائمه، واقعا نمیتونن به او برسن. خیلی خوب، شما اینا رو استفاده نمی کنید. پس تدبر در قرآن یعنی چی؟ تدبر در قرآن یعنی چی؟ یعنی ترجمه قرآن. تدبر در قرآن معناش همین آقا، یعنی ما این آیه رو بخونیم، از این آیه بیایم این نکات رو استفاده کنیم، میشه تدبر در قرآن. نمیشه خب دیگه، حالا اهل انصاف بگن استفاده میشه یا نمیشه. اهل انصاف باید بگن این استفاده میشه یا استفاده. اینجا نمیخوایم به اطلاقش تمسک در مقام بیان باشه. آقا وقتی شما میگید، آقا وقتی میگید که مردان و زنان صادق، مردان و زنان صابر، یعنی آقا فل جمله در این صبر، فل جمله در اون، ولی که مراتبشون خیلی فرق داره، اینه میخواد بگه؟ نمیشه. یا بحث این که عرضت که مسئله عمل صالح رو هم ما مثال زدیم، اینا به نظر ما این آیات. حالا بذارید من مطالب رو عرض بکنم بعد خودتون دیگه. ابدا این دیگه، حالا اگر نه آقا، اگه در اونجا باشه این آیه مطلقه. ابدا هیچ شبهه بحث ما تمسک. ببینی شأن از اول گفتن مورد مخصص نیست. ان المسلمین و المسلمات، یعنی پنجتا ناول آل عباس فقط. خیلی خوب، دیگه اینطور جمود میخواید بکنید که دیگه اصلا نمیتونید تدبر در قرآن بکنید. نه ببینید، نه آقا جان من، ببینید آقا اونجا در مورد خود انما ولی آیه رو بخونید، ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ببینید این آیه منحصر به امیرالمومنین بوده، یعنی اجازه فرمایید. ولی خب از همین آیه، از همین آیه ولایت امام حسن امام حسین استفاده میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. آقا شأن نزول در مورد امیرالمومنینه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، ما میگیم والذین آمنو که کنار رسول و خدا قرار گرفته باید معصوم باشن، اینو میگیم، میگیم چون کنار خدا و رسول قرار گرفته. سنی ها ولو فخر رازی هم در به نظرم در همین آیه یا در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، فخر رازی هم اصل این که میگه اولی الامر هم باید مثل رسول و خدا عصمت داشته باشن قبول میکنه، آخرش میاد یه عصمت جمعی اهل حل و عقد رو درست میکنه. ببینید اصل این مطلب مسلمه، اصل این مطلب که آقا این ولیکم الذین آمنو باید کسانی باشن عصمت داشته باشن، ولی خب این وهم راکعون شأن نزولش منحصر در مورد امیرالمومنین بوده، آیه هم در همونجا نازل شده، هیچ کسی هم در این تردید نداره. آخه آقا اونجا یه دلیل داشتیم بر اون مطلب، اون نه اونجا دلیل داریم که آقا الذین آمنو باید معصوم باشن، اینجا بر این که این مسلمین و مسلمات باید معصوم باشن چه دلیلی داریم ما غیر شأن نزول؟ نه کافی نیست، این که دیگه هیچ کس قبول نداره این مطلب. مستاق بارزه. حالا ببینید آقای بهرامی یه خورده دقت کنید، ببینید آقا بحث این نیست که آدم بخواد یه چیزی رو تحمیل بکنه، که ما میخواییم بفهمیم آقا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات تا آخر، این مسلم به عنوان یه ضابطه کلیه، یعنی خدا میخواد بفرماید در اسلام بین اسلام زن و مرد فرقی نیست، در ایمان در اصل ایمان داریم بین ایمان زن و مرد فرقی نیست، در قانت بودن، در صادق بودن، در صابر بودن، در خاشع بودن، در اصلش فرقی نیست، یعنی اون عقلی که برای اصل اینها لازمه به هر دو علی السویه داده شده. بله یک کسی از این بیشتر استفاده میکنه، یک مرتبه بالایی رو خوب روشنه، ولی در اصلش علی‌السویه است. در مقابل اون کسانی که میخوان بگن نه آقا از اول یه عقل ضعیفی به زن داده شده، اصلا اگر عقل ضعیف باشه نمیتونه در اعداد مردها قرار بگیره، این مثل این است که ما سایر موجودات رو بیم در اعداد عقلا قرار بدیم، نمیشه، ولی در این آیات در اعداد هم قرار داده. حالا این مستفاده این مسئله است که ما استفاده میکنیم از این آیات، و باز من اگر بگردم و مجال باشه آیات زیادی آدم میتونه پیدا کنه. عرض کردم همین یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الذین آمنوا اعبدوا، حالا تعبیر یا آمنوا یا ناس رو باز در قرآن ببینید، خود امر به عبادت، خود امر به نهی از شرک، اینا زن و مرد نداره فرقی نمی، یا اون آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها به نظران عقوی ترین از همین آیاته بر این مطلب. حالا شما درش تأمل کنید. حالا ببینید آقا این وقت گذشت، این عناوینی است که در نهج البلاغه است، حالا ببینیم خودتونم فکر کنید چه جوابی از اینها میشه داد. و صلی الله علی محمد و آله.